الله الرحمن الرحیم. کلام تفتازانی رو هم از مقاصد و هم از شرح نصفیه نقل، شرح عقاید نصفیه نقل کردیم. در مقاصد ایشون اصرار داشتن بر این که مسائل کلامی و اعتقادات ما باید از طریق یقین اثبات بشن و زن در اونها اعتبار نداره. بنابراین اگر در مسئله ما زن داشتیم و یقین مخالفی پیدا کردیم، باید به خاطر وجود اون یقین از اون زن حاصل دست برداریم. این مستفاد از شرح مقاصد. در شرح عقاید نصفیه گفتن که ما اشاعره به ظاهر سنت عمل میکنیم، ولی معتزله اون ظواهری رو که مخالف عقلشون و یقینشون ببینن توجیه میکنن. یعنی از ظنی که از ظاهر براشون به دست میاد به خاطر حصول یقین که از مسائل عقلی دارن دست برمیدارن. پس حرفی که از کاری که معتزله انجام میدن همون کاری است که خود ایشون در مقاصد گفت باید انجام بگیره. یعنی در مقاصد گفت به خاطر وجود یقین ما باید دست از زن برداریم. البته به این بیان نگفت، گفت یقین معتبر، زن معتبر نیست. مستفاد از این کلامش این بود که اگر ما زنی داشتیم و یقین مخالف، به خاطر اون یقین مخالف دست از زن برداریم. مستفاد کلامش این بود. الان میبینیم معتزله همین عمل انجام دادن. سلام علیکم. یعنی اونها زنی رو که از ظواهر به دست میاد به خاطر یقینی که از قواعدشون براشون حاصل میشه کنار میذارن. پس همون عملی رو انجام میدن که شما در مقاصد گفتید باید انجام بگیره. ولی در شرح عقاید نصفیه مدعی شدید که معتزله اهل بدعتند، اهل هواپرستیند، زیرا که ظواهر شرعی رو کنار میذاره به خاطر قواعدشون. ما وقتی به رجوع کنیم به مقاصد شما میبینیم که آنچه که معتزله گفتن به نظر شما در مقاصد حقه. پس شما در این دو کتاب مرتکب تناقض شدید و به معتزله بدعت نسبت دادید، در حالی که اونها اهل بدعت نبودن. اونها همون کاری رو کردن که وظیفه شون بوده. وظیفه این بوده که ظواهر ظنی رو به خاطر وجود قواعد یقینی کنار بگذارن و این کار رو هم کردن. پس چرا اونها رو اهل بدعت حساب میکنن؟ بعد از اینکه این بیان تمام میشه ایشون میفرماد خود شما اهل بدعتید. به اشاعره میگه خود شما اهل بدعتید، زیرا مسلم است که بعضی از ظواهر شرعی در خود شریعت تعبیر شده، شکی درش نداریم. نه حالا ما از قواعد فلسفی استفاده کردیم تعبیرشون کردیم، خودشون در شریعت تعبیر شده. از اینجا میفهمیم که همه ظواهر رو نمیشه به حال خودش باقی گذاشت و شما در همون مواضع دست به توجیه نمیزنید و ظواهر رو حفظ میکنید. مثلا در الرحمن و علی العرش استوا، خب ما خودمون میدونیم که در شریعت گفته شده که خدا جسم نیست. وقتی جسم نباشه بر عرشی که جسمانیست یا جسم است نمیتواند استوا پیدا کرده باشه و الا مستلزم جسمیت خودشه. یعنی همون مطلبی که در شریعت نفی شده. پس با قواعد شرعی ما موظفیم که الرحمن و علی العرش استوا رو تعویل کنیم، زیرا که در شریعت جا افتاده که این کلمه و این کلام و امثال این کلام باید تعویل بشن. حتی ید الله فوق ایدی هم باید تعویل بشه. شما که تعبیر نمی کنید و به ظواهر اعتماد می کنید، آن چرا که در شریعت ثابت شده دارید مخالفت می کنید، چون در شریعت ثابت شده که خدا جسم نیست. شما الرحمن علی العرش استوا رو بر ظاهرش هم میکنید. بنابراین خلاف آنچه را که در شریعت ثابته مرتکب میشید، چون شریعت میگه خدا جسم نیست. شما با حمل این آیه بر ظاهر جسمیت رو امضا میکنید، یعنی با شریعت مخالفت میکنید. این میشه بدعت. بعد میفرمایید این بالاتر از بدعته، چون بدعت اینه که چیزی که نمیدانیم از دین است یا از دین نیست به دین نسبت بدیم. الان شما این کارو نکردید، شما چیزی رو که میدانید از دین نیست به دین نسبت دادید. بدعت اینه که اونی که نمیدونیم جزء دینه یا نیست نسبت بدیم، شما اونی که میدونید جزء دین نیست دارید نسبت میدید. این از بدعت بدتره. پس از ظاهر کلام تفتازانی در این شرح عقاید نصفیه برآمد که معتزله مرتکب بدعتند. ما این ظاهر رو که کنار تصریح ایشون در مقاصد گذاشتیم، فهمیدیم که بدعت رو معتزله مرتکب نشدن، خود اشاعره مرتکب شدن، بلکه باراتر از بدعت رو مرتکب شدن. این مطلب اولیست که از شرح عقاید نصفیه دست آوردیم و بعد با مقاصد مقایسش کردیم، حق و از این در این بین متوجه شدیم. مطلب دومی هم از شرح عقاید نصفیه ظاهر میشه که اون وقتی رسیدیم ایشالله عرض میکنم. صفحه 49 بودیم، سطر اول. و هو صریحٌ، یعنی آنچه که تفتازانی در شرح عقاید نصفیه گفته صریح در این است که مخالفت معتزله با اهل سنت، اهل سنت رو در کلام هرگاه اطلاق کردن اشاعره اراده میشه. اهل حدیث بهشون میگن، اهل سنت بهشون میگن، اهل ظواهر بهشون میگن. اینا اصطلاحاتی است که در کلام بر اشاعره اطلاق میشه. صریح است در این که مخالفت معتزله با اهل سنتی که اشاعره نامیده میشوند، مخالفت در ظواهر سنته، که معتزله ظواهر سنت رو به خاطر داشتن دلائل عقلی مخالف توجیه و تأویل میکنن، اما اشاعره بر همون ظواهر سنت جمود دارن، سلام علیکم، تغییر و تبدیلی در ظواهر سنت راه نمیدن. در حالی که خود تفتازانی سر تصریح کرد فی کلام هل اول، کلام اولش همون کلامیست که از مقاصد نقل در مقاصد گفته بود و ما نقل کردیم. در کلام اولش که همون کلام مقاصد بود تصریح کرد به این که معتبر فی ما یتعلق بالاعتقادیات انما هو الیقین دون ازن، در آن چه که در مسائل مربوط به اعتقادیات ما باید اعتماد بر یقین کنیم، اعتماد بر ظن نداشته باشیم. ولا شک فی ان الظن لا یفید الا الظن، اگر دلیلمون ظنی باشه مستفاد از اون دلیلمون هم ظن خواهد بود. پس لا شک در این که ظن یعنی دلیل ظنی، لا یفید الا الظن یعنی حکم ظنی رو. پس اگر دلیل ما که ظاهر خبر است ظنی باشد، اون اعتقادی هم که از ظاهر خبر به دست میاد و مدلولی هم که از خبر گرفته میشه، اون مدلول هم ظنیه. پس آنچه که ظواهر سنت به ما افاده میکنند و افاده میکنند ظنه، آنچه که قواعد عقلی به ما میدهند قواعد عقلی مستحکم که با عقل خالص و صریح به دستشون آوردیم یقینه. حالا اگر ما ظن رو به خاطر وجود یقین مخالفت کردیم دیگه بدعت نمیشه، چون خود شما گفتید ظن رو به خاطر یقین کنار بذار. وظیفه ما این بود که یقین رو بر ظن ترجیح بدیم. پس اگر ما یقین رو بر ظن ترجیح دادیم و به خاطر وجود یقین ظن رو کنار گذاشتیم، بدعت مرتکب نشدیم. معتزله این کارو کردن، پس مرتکب بدعت نشدن. فمخالفت حول یقین، این عبارت همینجوری که معنا میکنم معنا کنید، مخالفت کردن با ظن به خاطر وجود یقین، نه مخالفت داشتن ظن با یقین. اینو نمیخواد بگه، مخالفت کردن ظن به خاطر وجود یقین، یعنی اگه در مسئله یقین داشتید و به خاطر وجود این یقین با ظنی که حاصل شده بود مخالفت کردید، این لا تکون بدعت، این مخالفت بدعت نیست. بدعت اینه که شما اون چرا که وظیفتون نیست وظیفه به حساب بیارید و عمل کنید، این که جزء وظیفه است. بنابراین بل ثوابن، این بدعت نیست بلکه حق، راه حق همینه که ما ظن رو به خاطر یقین کنار بذاریم. فتسمیتهم ایاها، فتسمیت هم یعنی فتسمیت الاشاعره، یا هم یعنی معتزله رو، اهل البدع و الاهوا خطاون. این که اشاعره معتزله رو اهل بدع و اهوا نامیدن، گفتن شما بدعت گذارید و هوا پرستید، این خطاست. و قفلتون عن الدین، این قفلتون عن الدین رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی دین رو معنای لغوی بگیریم، دین یعنی صراط مستقیم، قفلتون عن الدین یعنی از راه مستقیم منحرف شدن. یکی هم دین رو معنای اصطلاحی بگیریم، قفلتون عن الدین یعنی شما غافل شدید از دین، ندونستید که دین چی هست، که اون هر کار معتزله رو بدعت گرفتید. وقتی دین رو ندونستید کار اونا رو بدعت گرفتید، و الا اگر دین رو میدونستید که چیه، میفهمیدید کار اونها هم جز دینه. سلام علیکم. میفهمیدید که کار اونها هم جز دینه و بخشی از وظایف دینیه، بنابراین بر اونها اعتراض نمیکردید که بدعت گذاشتید. این که شما اونها رو بدعت گذار حساب کردید زیرا که فکر کردید اینها در دین چیزی داخل کردن که در دین داخل نبوده، به خاطر اینکه شما از دین غفلت کردید و نفهمیدید که کاری که اونها کردن وظیفه دینیشون بوده و باید انجام میدادن. پس شما از دین غفلت کردید، نه اونها. اونها میدونستن که باید طبق وظایف دینی به این کار تن بدن و عمل کنن. و قفلتون عنید، خطاون و قفلتون عنید، ما قفلتون میخونیم، خطاون و قفلتون بند دین. البته خود اینا خطاون نوشته، خطاون غلطه. بله، فتسمیتون ایاهم اهل البدع و الاهوا خطاون و قفلتون عنید دین. خب تا اینجا از معتزله دفاع شد و معلوم شد که معتزله گرفتار بدعت نشدن. حالا میخوام ثابت کنم که اشاعره گرفتار بدعت شدن. تا حالا گفتیم معتزله گرفتار نشدن، حالا میخوام بگیم اشاعره گرفتار شدن. بل جمودهم علی الظواهر المخالفه للمعلوم فی کثیر من المسائل الاعتقادیه بدعت و هوا. بلکه جمود هم یعنی جمود اشاعره که اصرار دارند و پافشاری میکنند بر ظواهری که مخالفن با آنچه که معلوم و متیقن است. این ظواهر مخالف است با معلوم فی کثیر من المسائل الاعتقادیه، در بسیاری از مسائل اعتقادیه ظواهر با معلوم یعنی با اون متیقن مخالفت داره. اینها به متیقن خودشون عمل نمی کنن، بلکه جمود می کنن بر ظواهر، با اینکه ظواهر مخالف معلوم و مخالف یقینه. این جمودشون در این اکثر مسائل بدعت و هواست، زیرا آنچه که معلوم است من الدین به طوری که لایش و کفیه هدون، معلوم است و یقینی است، کسی در شک نداره، اینه که تأویل می شود بسیاری از ظواهر شرعی لمخالفت ها مافل اقول، چون با مافل اقول مخالفه تأویل میشه و وظیفه ما هم اینه که تأویل کنیم، خود شریعت هم تأویل کرده. پس معلوم میشه که جواز تأویل توی شریعت اثبات شده، پس اگر کسی به تأویل دست بزنه به همین جواز عمل کرده، مخالفتی با شریعت نشده. ولی شما الان دارید با همون جواز مخالفت میکنید، تأویل اجازه نمیدید، شارع تأویل اجازه میده، شما جلوی تأویل میگیرید، این میشه بدعت. فیکون منعه یعنی منع تأویل مخالفا لما هو ثابت فی الدین، چون تأویل در دین ثابت شده، پس منع تأویل مخالفت کردن با دینه و میشه بدعت. حالا ایشون ترقی میکنن، میفرمان نه، بدعت معمولی هم نیست، بالاتر از بدعت، یعنی بدعت شدیده. بل هازا افحش من البدعه، رسواتر و بدتر از بدعته، یعنی کاری که شما اشاعره مرتکب شدید. زیرا بدعت قول به این است، به چیزی است که لا یکون فی الدین، لا هو ولا نقیزه، چیزی که نه خودش و نه نقیزش در دین آمده، نفیان و اثباتن در دین نیامده، ما نفیشو یا اثباتشو به دین نسبت بدیم، این میشه بدعت. ولی هازا یعنی قولی که شما دارید که گفتید تأویلی را که در شریعت ثابت است ما منع میکنیم، این نه قول به چیزی است که در دین ثابت نشده، بلکه قول به خلاف ما و ثابت فی دینه، یعنی چیزی که در دین ثابت شده شما دارید باش مخالفت میکنید. جواز تأویل در دین ثابت شده، شما دارید با این جواز تأویل مخالفت میکنید و منع تأویل رو فتوا میدید، این مخالفه با دینه و بدعت، این از بدعت هم بالاتره. خب این یه مطلب بود که از قواعد اشعر قواعد نصفی استظهار شد و به توسط این مطلب به توسط آنچه که در شرح مقاصد گفته شد، آنچه که از شرح عقاید نصفی استظهار شد رد شد. یعنی استظهار کردیم که اشاعره معتزله اهل بدعتن، با مستفاد از شرح مقاصد این مستفاد از شرح عقاید نصفیه رو که اهل بدعت بودن و معتزله باشد رد کردیم. حالا یه مطلب دیگه هم ظاهر شد و اون بله. بله پاورقی شماره 6 چیز خیلی مهمی نیست. ایشون در حرفش میگه که ظواهری رو که مخالف با اعتقادات یقینی هستن ما تأویل میکنیم. در پاورقی داره که ظواهر مستقری رو نداریم که مخالف با عقل باشه تا اعتقاد رو تأویل داشته باشیم. ظواهر مستقر یعنی چه؟ خب معلومه ایشون ظواهر یعنی شارح لاهیجی که ظواهر مستقر رو نمیگه. ظواهر مستقر یعنی ظاهری که باید به همون ظاهرش عمل بشه و ظاهر بودنش مستقره، دیگه نمیشه دستش زد. خب این ظواهر مستقر دیگه مخالفش یقینی نیست که ما بخوام دستش بزنیم. اون ظاهری که مخالفش یقین هست اون دیگه مستقر نیست، به خاطر یقین از بین میره. بله ظواهر مستقر رو نداریم، ظواهر مستقری که با عقل مخالف باشه، اما ظواهر مستقر. اینی که مرحوم لاهیجی میگه ظواهر غیر مستقره، یعنی ظواهری است که مخالفش حکم عقلی داریم و به همین جهت توجیهش میکنیم، از استقرار میندازیمش. بله ظواهر مستقر هیچ وقت با عقل مخالفت نداره، ولی ایشون یعنی لاهیجی که ظواهر مستقر رو نمیگه.
در خود دین تحویلش اومده و چون در خود دین تحویلش اومده، در واقع ما داره اگر ظاهر رو هم تحویل کردیم از خود دین گرفتیم. تو نیست اشکال بخواه عقل رجوع کرده باشیم و دین رو تحویل کرده باشیم. در واقع بعد از تقیید و اطلاق و همه کارا که انجام دادیم توی دین، اون ظاهری که رو مستقر شد اونو گرفتیم. اینجا ما هیچ جایی نداریم بخواهم تحویلش بکنیم.
یعنی اونی که در شریعت تعویلش آمده ظاهر غیر مستقره دیگه، شما قبول دارید؟ اونی که در شریعت تعویلش آمده ظاهر غیر مستقره، تعویلش در خود شریعت آمده، فرق نمی کنه. ببینید هر جا که تعویل لازم باشه در خود شریعت قانون کلیش آمده، تعویلش نیامده، قانون کلیش آمده. مثلا در شریعت آمده که خدا جسم نیست، با همین که خدا جسم نیست یاد الله فوقیدیم توجیه میشه، الرحمن علی عرش استوا توجیه میشه، و اون چیزی که در این قبیله توجیه میشه، مثلا خدا در قیامت رؤیت میشه توجیه میشه. اگر اون روایت سنی رو قبول کنیم که خدا پاشو برهنه میکنه تو آتش جهنم میکنه، آتش جهنم میگه دیگه بس، اینا توجیه میشه. البته روایت قبول نداریم اگر قبول کنیم، اینا همه توجیه میشن. چرا؟ چون در شریعت به صورت کلی داریم که خدا جسم نیست. نه حالا هر ظاهری رو خود شریعت توجیه کرده، خود شریعت یه قاعده کلی گفته که اون قاعده کلی چون تثبیت شده به توسطش میتوانیم بعضی از ظواهر شرعی رو توضیح کنیم. اون ظواهر شرعی مستقر نیستن، توجه میکنید؟ اون وقت اونا با عقل ظواهر شرعی مستقر نیست، ظواهری که با اون تعبیلات شرعی یا با تعبیلاتی که مصداق اون تعبیلات شرعی هم که ما مرتکب میشیم مخالفت ندارند، اونا ظاهر مستقرن. خب اونا با عقل مخالفت ندارن. میخوام عرض کنم که شارح که فرموده ظواهر غیر مستقره رو ما تعویل میبریم، حالا فرق نمیکنه چه تعویلش شارح فرموده باشه چه تعویلش ما به عنوان اینکه کلیش شارح فرموده مرتکب بشیم. علی حال تعویل بردن در اینجا جایزه. حالا تعویلی که شارح برده ما قبول کنیم، یا تعویلی که ما به خاطر اینکه کلیش رو اجازه گرفتیم انجام بدیم، در هر دو حال این تعبیر کافیه و ظاهر دیگه مستقر نمیمونه. لاهیجی میگه این جور ظواهر رو شما تعبیر میکنی. ظاهر مستقر یعنی ظاهری که تعبیرش ممکن نیست، نه قانون شرعی داریم، نه اینکه ما به خاطر اینکه این مورد مصداق اون قانون شرعی است توجیه میکنیم. اون ظواهر مستقر هست. بله تخصصا از بحث خارج شد. روشن شد چی از کردم؟ خب مطلب بعدی اینه که از کلام تفتازانی در شرح عقاید نصفی مطلب دیگری هم ظاهر شد. ایشون وقتی که نظر معتزله رو تبیین می‌کرد گفتش که معتزله عقاید فلسفی و قواعد فلسفی رو در کلام داخل کردن تا از این قواعد استنداد کنن، یعنی کمک بگیرن و مباحثی رو با این قواعد اثبات کنن. ولی ما اشاعر قواعد فلسفی و عقاید فلسفی رو در کلام داخل کردیم تا بفهمیم و بعد رد کنیم. با این بیان روشن شد که دشمنی که از صدر از زمان ترجمه فلسفه در اسلام با فلسفه انجام می گرفت از همین اشاعره بوده. معتزله دشمنی نداشتن، امامی هم دشمنی نداشتن، دشمنی از ناحیه اینا بود. خود ایشون داره اعتراف میکنه، میگه ما فلسفه رو در کلام داخل کردیم تا رد کنیم، یعنی ما اصلا نخواستیم کمکی از فلسفه بگیریم، چون فلسفه کل علمی نیست که بخواد با ما کمک کنه. ما فلسفه رو داخل کردیم که رد کنیم، ولی معتزله در کلام فلسفه رو داخل کردن تا کمک بگیرن. پس معلوم میشه معتزله مخالفتی با فلسفه نداشتن، چون میخواستن ازش کمک بگیرن. اما ما اشاعره مخالفت داشتیم، امامی هم مخالفت نداشتن. وقتی معتزله مخالفت نکند، امامی هم مخالفت نداشتن، فقط اشاعره مخالف بودن. بنابراین این بغضی که در فلسفه بین اهل اسلام پیش آمده، این بغض رو بذرش رو اشاعره ریخته و پرورش داده تا اینجا رسیده که الان بسیاری از افراد با فلسفه هم مخالف شدن. اشاعره این اقدام رو کردن تا به اینجا رسوندن، امامیه نبودند. بعد که این حرفو میزنه میگه چگونه انتظار دارید امامیه با فلسفه مخالفت کند در حالی که بسیاری از قواعد فلسفه مطابق قواعد اسلامه و مطابق همونهایی است که صریح اسلام برش دلالت داره. پس امام و مطابق است با همون قواعدی که از ائمه علیهم السلام گرفته شده. امامیه قواعدشون از ائمه گرفتن، بعد دیدن فلسفه هم مطابق این قواعد، لذا فلسفه را قبول کردن. اگر فلسفه با عقایدشون و با قواعدی که از ائمهشون گرفته بودن نمیساخت، اون را رد میکردن. ولی چون دیدن قواعد فلسفه، اکثر قواعد، نه همه، اکثر قواعد فلسفه با قواعد مأخوذ از ائمه علیهم السلام سازگاره، لذا فلسفه را هم پذیرفتن. بنابراین دشمنی امامیه با فلسفه با اکثر مسائل فلسفه اصلا تصور نمیشه، به خاطر اینکه اکثر مسائل فلسفه مطابقه با قواعدی است که از ائمه علیهم السلام گرفتن و قواعدی که از ائمه گرفتن مقبولشون بوده. بعد ایشون یه مطلبی رو اشاره دارن که باید عرض بکنیم، شاید بخونم به اونجا برسیم و بعد توضیح بدم بهتر باشه. و ظهر ایزن من کلامهی، یعنی کلام تفتازانی در شرح عقاید نصفیه، ان خلط الكلام بالفلسفه من المعتزله انما هو الاستمدادهم من الفلسفه في مطالبهم. اینکه کلام با فلسفه از ناحیه معتزله خلط شد، این خلط به خاطر این بود که معتزله استمداد می‌کردن از فلسفه در مطالب و مسائلی که می‌خواستن در کلام استدلالی کنن. اما و خلط الاشاعره، این که اشاعره مخلوط کرد کلام رو با فلسفه، این نمه و ابطال قواعد الفلسفه بود. و هذا این حرف تفتازانی در شرح قواعد نصفیه صریح در این است که عداوت فلسفه، یعنی عداوت با فلسفه، این نما شاعت فی اهل الاسلام، شاعت یعنی شیوع پیدا شد و رائد شد، من الاشاعره، از ناحیه اشاعره شروع شد و شایع شد، لا من المعتزله فضلا عن الامامیه، از معتزله عداوتی صورت نگرفت تا چه رسد به امامیه. کیفه یعنی چگونه امامیه با فلسفه مخالفت می کنند، چگونه انتظار دارید عداوت امامیه با فلسفه رو در حالی که اکثر الاصول ثابته عند الامامیه ان ائمتهم المعصومین صلوات الله علیه.